أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله امروز بحث سوره بینه رو اگر دیگه مطلب خاصی پیش نیاد تموم میکنیم و در این باره چندین نکته نسبتاً البته بعضیاش هم بحثای مفصلی داره، ولی خب چون سابقاً بهش اشاره کردیم بحث رو موکول به همون مواردی میکنیم که در رابطه باهاش بحث شده. مدعای بحثی که قبلاً گفته بودیم بحث لغت جنت بود. دیدم امروز فخر رازی در رابطه با جنت احتمالات دیگری داده. جنه رو ما سابقا از مرحوم آقای مصطفی نقل کردیم و به معنای درهم تنیدگی، به معنای اینکه تو هم رفتن، و گفتیم هم باغهای مشجری که درختاش اینقدر تو هم رفتن که معلوم نیست این شاخه کدوم و اون شاخه کدومه، به اینها میگن جنت. اما فخر رازی چهار احتمال دیگه در تسمیه جنت داده. یه احتمال این که بگیم از ریشه جنه، همین جن و پری که گفته میشه، به علت این هم که به جنت میگن جنت، اینه که چطور جن سرعت داره و به سرعت از یک جا به یک جا میره در زمین. در بهشت هم انسان‌ها به سبب این که به سرعت به امیالشون میرسن، اینجور نیست که یه آرزوی بکنن و اون آرزو غیر قابل دسترس باشه، یا اینکه اون آرزو طول بکشه زمانی تا بهش برسند. به این دلیل به جنت هم میگن جنت، چون از ریشه جن گرفته شده. یک وجه تسمیه دیگه گفته ممکنه از ریشه جنین باشه. اولی از جن سرعت، همونطور که جن سریع میره، سرعت وصول به مطلوب در بهشت باعث شده و اون هم بگن جنت. از درست داره، من هم بذار اولش گفتم جنت معنی لغتا یعنی تنیدگی به هم آمیختگی، در هم تنیدگی. حالا فقرازی داره میگیم در وجه تسمیه دقت کنید، خیلی لازم نیست که شما ریشه های عمیقی داشته باشه، همینقدر که عدنا مناسبتی باشه وجه تسمیه صدق میکنه. اثر شجاعت
خوابیده،
معنای اثر شجاعت خوابیده، اثر بله دیگه، اینجا هم همینجور میشه. یعنی مثلا صدق برای مفهوم میکنه که اون مفهوم یه مصداقی داره، که اون مصداق خواستی داره که از او به اون میرسیم. ممکن که از جنین گرفته شده باشه. سلام علیکم. جنین به معنای همون پیچیده شده در شکم هست، اما ایشون به این معنا گرفته که لعل بگیم همون طوری که جنین در شکم مادر از سرما و گرما که لا یرون فیها شمسن ولا زمحریرا، همونطور که در جنین از سرما و گرما مسونه، افراد هم در بهشت به تعبیری نه شمسی میبینن نه زمحریری. دقت بکنید برای اعراب شمس اون لطافتی که مثلا برای مناطقی که همش غرق در پوشش های متکثر است یا ابریه مثل اروپا و آمریکا و اینا رو نداره. حالا آمریکا البته، اروپا بیشتر، آمریکا مناطق آفتاب گردون، آفتاب زیاد داره، ولی جاهایی که همش ابریه، حتی مثلا گفتن در بعضی کشورهای اسکاندیناوی دیوانه زیاد میشه در زمستونها به خاطر نبود نور. به خاطر همین هم یه آینه های بسیار بزرگی درست کردن، نور بهش میتابونن، این نور رو میبزن توی دیوانه خونه ها که یه مقدار این کسانی که دیوانن به واسطه دیدن خورشید حالات روحی بهتری پیدا بکنن. اما در مناطق عربستان و اینها در اونجا خب خورشید خیلی موزیه، اولا دائما هست، بعدم بسیار گرما داره، پس اینکه بتونه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، یعنی اونها خیلی خورشید نمیبینن، سرمای شدید هم نیست، یه هوای مطبوعی است، خود باران بودن، مثل ما که یواش یواش توی شهر قم و تهران و اینا داریم آروم آروم به حسرت برف و بارون و اینا گرفتار میشیم، یه روز که بارون میاد دلامون باز میشه، در حالی که جایی که همش ابریست جا که آفتاب میشه دلشون باز میشه. پس این هم یک وجهی گفتن. وجه تصمیه دیگه گفتن که شاید از جنه باشه، جنه یعنی سپر، علیان حبهو جنه که در رابطه با امیرالمومنین در اون شعر وجود داره، یعنی سپر. گفتن چون بهشت انسان رو از آتش مسئول می‌داره و مثل یک سپریست که انسان رو باز می‌داره از اینکه وارد بهشت جهنم بشه، خب به این میگن. یک دلیل دیگه‌ای هم براش آوردن، یعنی بچه تصمیم گفتن شاید هم مثلا از جنون باشه، چون وقتی که عاقل بهشت رو میبینه از شدت عظمت دیوانه میشه، به هر حال یک عقل از سرش میپره. در رابطه با عدن البته همون مطلبی که قبلا گفتیم به معنای مقیم و اقامت داشتن، که البته نگاه بکنید فهرازی اینجا به دو آیه اشاره میکنه مربوط به اقامت دائمی اهل جهنمه و ما هم به خارجین که قبلا گفته بودیم یا لا یخرجون منها این هست. اما یه آیه داریم که همین معنای عدن رو به معنای مقیم بودن، به معنای عدن خروج رو در رابطه با بهشت هم معنا میده، که فرموده بود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. و اینها در اونجا حول تحویل از اینجا برن جای دیگه نقل مکان پیدا نمی‌کنند. خب این تتمه و تکمیلی بر بحث قبل. اما در آیه دو مطلب دیگه در این آیه سوره بینه مونده بود، یکی رضی الله عنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه و ذالک لمن خشی ربه، البته وابش بیان ماست، تو آیه واب و ذالک نداره، ذالک لمن خشی ربه. آیه خشی ربه چون به خشیت و رب ما قبلا راجع به خشیت و این موارد که این ناشی از خوفه و خوفی که از عظمته بحث کردیم، دوباره وارد بحثش نمیشیم. اما در رابطه با رضای مقداری امروز صحبت بکنیم و مطالبی رو بیان کنیم. ببینید در رابطه با رضا، یکی از بحثها در بحث عرفان عملی که مراتب سیر و سلوکه مقام رضاست، که در این مقام رضا از مواردی است که مرحوم حاجه انصاری، حاجه عبدالله انصاری تو منازل و سائرین که صد منزل رو بیان میکنه، در فکر میکنم در اون دهتای چهارم، چون هر ده منزل رو یک عنوان بهش میده، در ده عنوان چهارمش اگر اشتباه نکنم مقام رضا رو تصویر میکنه و به توضیح اینکه این مقام چه مقامی است میپردازه. بسیار هم بحث البته اخلاقی مهمی داره، مثل سایر مقام ها که عرفان عملی بهش میگه. عرفان البته خب میدونین دو گونه تقسیم میشه، عرفان نظری که خب بیشتر با آراء محی الدین شناخته شده است و اون بحث شرح مقدمه قیصریش رو هم ما مطرح کردیم و دوستان زحمت کشیدند و تدوینش کردند. و بحث‌های عرفان نظری خب زیاده، بعدان هم این عرفان نظری البته وارد بحث‌های فلسفی ما شده و سعدالمتعلهین او رو فیلسوفانه مطرح کرده و بعدم حرفاش تقریبا وارد بحث‌های کلامی ما شده. به همین جهت هم اون امهات آرائشون و چارچوبه اصلیشون به کلام شیعه‌ام راه پیدا کرده. خیلی از حرفاش امروزه حتی برهانهایی که میگن برهان امکان اشرف و اینجور مواردی که بعضن هم تو فلسفه مطرحی که از عرفا گرفتن در اینجا مطرح میشه. انسان کامل و احسایی که بیشترم با مراتب امامت ما بسیار سازگار. اما یه بحثی داریم ما، کتاب دیگریست و اصلا یه نوع دیگریست به نام عرفان عملی. عرفان عملی همون سیر و سلوک و اخلاق و مطالبه. از جمله کتاب‌های بسیار خوبی که توش هست کتاب منازل السایرین حاجی عبدالله انصاری است که خب شرح هم شده، شرح‌هایی هم برش نوشته شده. کتاب بسیار سختی هم هست، یعنی عبارت پردازیش مطالبش تقریبا وقتی وارد بشید هم مطالب عرفان عملی رو در مقام عمل، عرفان نظری رو در مقام عمل توضیح میدند، ولی عبارت پردازی کتاب عبارت پردازی خیلی مغلقی است، یعنی شرح حتما احتیاج داره، لغت‌های پرپیچ و خم داره. معمول کتاب‌های اخلاقی ما که نوشته شده تقریبا بیان است از همون مباحث عرفان عملی، یعنی تقریبا فارقی بین کتاب‌های اخلاق و علم اخلاق، اخلاق حجاری، خود اخلاق هم یه بحث فلسفه اخلاق داره، بحث‌های متاتیکس که بحث‌های فلسفه اخلاق، اون بحثاش بیشتر و بحث‌های اصول و بعضن با فلسفه ما همخونه و بحث‌های اصول فقه ما خیلیاش با هم بحث‌های فلسفه اخلاق هم سازه و همسانه، ولی در بحث‌های فلسفه، در بحث‌های خود اخلاق هنجاری که کتاب‌هایی هست، خود چل حدیث، این شرح حدیث جنود عقل و جهل، اینها بسیار با مباحث عرفان عملی یکسانه، تا جایی که شاید حتی بشه گفتش که اینا دو علم نیستند، یک علمند و به دو بیان یا دو زاویه نگاه بهشون پرداخته میشه. از جمله این مقامات خب یکیش مقام رضاست. در رابطه با اینکه مقام رضا چیست، ترجمه‌هایی ازش دارند، اما اصلش یعنی خوشنودی، مقابلش هم سخته. حضرت امام در کتاب جنود عقل و جهلشون به عنوان یکی از مباحثشون به بحث رضا به طور مفصل پرداختن. ایشون در مقصد ششم از این کتاب بحث رضا رو مطرح میکنند. امام در فلسفه، در بحث کتاب های اخلاقشون، اخلاق دو بعدی دارند، در مقابل بسیاری که اخلاق رو سه بعدی میبرند و اخلاق رو تعادلی مطرح میکنند. قبلا هم گفته بودیم، یعنی میگن یه افراد داریم، یه تفریط و یه حد وسط که تعادل باشه. افراطش رو مثلا میگن ما سه قوه در حوزه عمل، در سه قوه داریم که عبارت بشه از قوه غضبیه و قوه شهویه و یه قوه هم داریم قوه فکریمون که قوه مفکرمونه و قبلا اشاره کرده بودیم بهش به طور مفصل، که در میانه اینها میشه اعتدال و اگر کسی همه اینها رو بپذیره و قبول بکنه به عدالت میرسه. قوه غضبیه داریم که طرف تندش یعنی افراطش میشه تهور، طرف کندش میشه جبن و اعتدالش میشه شجاعت. و قوه شهویه داریم که طرف کندش میشه خمود، طرف تندش میشه شرح افراطش و افاف در حد وسطشه، در قوای فکری هم هست که گفته شده بود که حکمت میانشه که در مقابل دو طرف دیگش. قبلا هم به اینم راجبش بحث کرده بودیم، چندین بار بهش اشاره کردیم. امام در این کتاب البته اخلاق رو دو بعدی میارن، یعنی طرف خوب داره و طرف بد. به همین جهت هم اصلا با جنود عقل و جهل وارد میشن، از حدیث معروف گرفتن، حدیثی است در اصول کافی مطرح شده که میگن اگر طرف خوب باشید میشه جنود عقل، ثم قال له اقبل فاقبل اقبل فاقبل فادبر فادبر، که این خلق عقل شد و جنودش و اونا که مواردش حالا انشالله دوستان دیدن. یکی از این موارد البته رضاست که در مقابلش سخته. سخط یعنی ناخشنودی، این که انسان ناراحت باشه، خوشش نیاد، از این امر دلگیر باشه. خب در قرآن هم این دارای تکرار در مواردی هست. معمولا کتاب‌های اخلاقی وقتی میخوان شروع بکنن، به خصوص حالا کتاب منازل السائرین، یه آیه‌ای رو ملاک میگیرن، بعضی هاشون همین آیه خودمون رو میارن که رضی الله عنهم و رضوا عنه، بعضی هم آیه آخری سوره فجر رو که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تن مرضیه. خب اونم راضی و مرضی است، یعنی مرضیتون انهاست و راضی است، یعنی هم این نفس راضی است پس رضوا عنه، و هم مرضیه است یعنی خدا از او راضی است، هم خدا از او راضی است هم او از خدا راضی است. این مطلب رو بیان میکنن که بعضی هم گفتن که همون مرضیتون انهاست، یعنی یه انهایی هم بوده که حذف شده، راضیتون و مرضیون انها، این هم هست، یعنی مرضیان انها چون در منصوب هست، راضیتن مرضیان انها منتها شده مرضیان. اون وقت در این باره میگن رضا به معنای اینه که انسان نسبت به خداوند و مقدرات او خوشنود باشه. یه تعریفی خواجه عبدالله داره و اون این که میگه رضا اسم برای این که بنده با مرادات خداوند وقوف صادق داشته باشه، یعنی در مقابل اراده خدا هیچ اراده ای از خودش نداشته باشه. امام به این تعریف اشکال میکنه، یعنی این تعریف درست نیست و این یا به معنای فنائه از خودش هیچ اراده ای نداره که باز رضا نیست، و اگرم مراد اینه که عبد از خودش در مقابل اراده خداوند هیچ اراده‌ای نداشته باشه، این مقام تسلیمه نه مقام رضا. بلکه مقام رضا یعنی این که عبد از اون چیزی که خداوند اراده کرده خوشش بیاد. ببینید تسلیم یه بحثه، گفت در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای. تسلیم ممکنه کسی باشه اما راضی نباشه. رضا یعنی که شما هرچی او انجام میده دوست داری، خوشت میاد. این در ادبیات ما هم بسیار پررنگه. بیا که حالا ما برای چون حالا خیلی عزیزر از تفسیر فاصله بگیریم امروز ادبیات شعر بخونیم، بیا که حاطف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. غزل بسیار لطیفیست. دلم رو بوده لولی وشیست شورنگیز، خراب چهره و قتال وضع و رنگامیز فدای پیراهن چاک ماهرویان باد، هزار خرقه تقوا و جامه پرهیز. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بیار جام شراب و به خاک آدم ریز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به می ز دل ببرم حول روز رستاخیز. بعد میگه که خلاصه بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. اون از قضا مگریزش تسلیمه، ولی رضا بودنش خوشنود باش، مثلا همینی که میگن رو انجام بده. شما به همین مطلب تن بده، این که اون چیزی که از خداوند سر میزند همینو بپذیر. گفت رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نشود است. این رضا به داده بده یعنی این که اصلا خود این مطلب رو بپذیر. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. بیا که بله، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. این در این غزل لطیف حافظ. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بله، فراز کنگره عرش میدهند سفیر. بله، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، فراز دامگه عرش، فراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
این رضا به من پذیرفتنش خلاصه، ولی این که به خودم اجبار کنم که لذت هم ببرم
میشه؟ اجبار نیست دیگه، باید در سیر ملکوتی خودتون، در سیر اخلاقی خودتون به اونجا برسید که اصلا هرچه او میپسندد خوب است، هرچه آن خسرو کند چیری بود. در رابطه با بحث
ما، بحث ما راجب ناخوشایند
هست، همون ناخوشایند هم
یه ناخوشایند
اصلا ناخوشایندی که برای دیگران است برای شما ناخوشایند نیست.
من رضا دارم یادم، من میخوام ببینم فعل معبود من به من خوشاینده که مقام رضا نیست. اگر یه فعل ناخوشایندی از معبود میبینم و میپذیرم که با
تسلیمه. خودت مقام رضا اونه که هرچه او میکنه تو خوشت میاد.
حالا خوشاینده؟
بله خوشایند میشه.
ما تسلیم و رضا منظورمون به جایه که فعل ناخوشاینده برامون.
تسلیمش اینجوره، رضاش نیست. در رضا باید به گونه‌ای برسه عبد که هر آنچه خداوند می کند خوشش بیاد. این البته زوری نیست، باید ارزش، یعنی باید افق روحی خودش رو به اون درجه از مطلب برسونه که به این نقطه برسه. حالا بحث رو دوتایش نکنیم، بحثش رو داریم، حالا بذارید بریم جلوتر چون الان این مطلبش میمونه. اون ببینید در این داستان یه بحث معروفی درش هست که گفتم که حضرت عیسی چند بارم تا حالا اشاره کردم که گفتن حضرت عیسی وقتی که به دار کشیده شد و به صلیب، اونجا گفت ایلی ایلی، یه تعبیری در زبان ایلامی است که خلاصه قرار ما این نبود. یعنی اون لحظه آخر خوشنود و راضی نبود، تسلیم بود، ولی گفت بالاخره گفت ما قرار انگار کنه این نبود که آخر به اینجا برسه کار. اما اجازه بدید امروز این واقعه بحثون وارد بحثای منبری میشه، حتما پاورقی زیاد دارید، پاورقی رو بذارید در بعد ببینید. ولی سید الشهدا در اینجا که رسید گفتش که رزن به رضایش، یعنی در اون نقطه مقایسه کردن خیلی که امام حسین با عیسی در دو مقام، اونم تسلیمه، اما این مقام مقام رضاست. بعد در بحث رضا خودش رو دارای سه قسمت کردند. گفتن اولین مرتبه رضا رضاییست که انسان به این که خداوند رب اون باشه راضی میشه، تعبیر میکنن رضایت بالله. یعنی چی؟ یعنی انسان راضی میشه به این که خداوند رب او باشه، تحت تکفل خدا باشه، یا به تعبیری که در روایات هم هست رضیت و بالله رب و بالاسلام دینا و به محمد نبی یا. یعنی این که انسان صلوات الله علیه به این که انسان به این نقطه برسه، اینو گفتن این ادون مراتب رضاست. البته معناش این که به اسلام دینا راضی میشم، یعنی هرچه پیش میاد خوشم میاد. امام در اینجا در بحث همین شرح حدیث جنود اغلب اهل جهل یک بحثی رو از شیخ الرئیس مطرح میکنند که بسیار مهمه، قبلا هم گفتیم که میگه شیخ الرئیس میگه العارف بشن خوشن بستان، عارف شادمانه میخنده خوش. چرا؟ یبجل الصغیر من تواضعه کما یبجل الکبیر. میگه یبجل و بجل یعنی او را بزرگ میداره، میگه این صغیر رو یبجل و صغیره، صغیر رو همون قدر بزرگ میداره که کبیر رو، همه مخلوق خدا. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیه. میگه اگه یه آدم دونمایه میاد پیشش به همون اندازه شادمان میشه که اگه یه بزرگواری میاد پیشش. نبیه و خامل، نبیه یعنی بزرگوار، خامل یعنی آدم دونمایه، گمنام، اگه الان بزرن بخواید معنا بگید. و کیف لا یهوش، چرا سرکیف نباشه؟ و هو فرحان بالحق و به کل شی، خوشحال دیگه همه چی از خداست. فانه یرا فیه الحق، در هر چی پیش میاد حق میبینه. و کیف لا یستوی، چگونه همه رو یکسان نبینه؟ و الجمیع عنده سواسیه، همه پیش او مساویه. اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل، اهل رحمت از باطل دورن، مشتغلن، بازداشته شدن. بعد میگه که خواجه نصیر در شرح این مطلبی که از اشاراته، چون اصل مطلب مال اشارات تنبیهات شیخ الرئیسه، در اونجا خواجه نصیر مطلبی داره، نوشته که هازان الوصفان، اعنی حشاشت خوشی و تسویه، و اینکه همه مردم یکسانن، الحشاشت العامه و تسویت الخلق فی النظر، این دوتا صفت عام اثران لخلق واحد یسما بالرضا، این دوتا اثر مقام رضاست. اگه کسی به مقام رضا رسیده باشه به این مرتبه خوششون بششون بسام و تسلیه میرسه. امام اینجا یه نکته رو اضافه میکنن از مرحوم آقای شاهبادی، قبلا هم یه جا گفتیم، گفته باید مراقب باشه انسان که از فعل خدا ناخشنود نباشه، چون اون وقتی دارن جونش رو میگیرن ممکنه با سخط از دنیا بره. چون بالاخره جانشو گرفتن یکی از افعال الهیه، یعنی بگه خدایا من چی شد، چرا اینجوری شد، من نمیخوام برم. و این اون وقت ورود به قیامت میشه در حالی که از خدا ناخشنوده، با خدا بر سر قهره. خب مقام اولش چی بود؟ رضایت بالله ربا، به این که به مرحله‌ای برسه که خداوند را رب خودش بدونه. به همین جهت امام میگن مراقب باشید از احکام الهی در دل ناراحت نباشید. ببینید یه وقت ما میگیم این حکم خدا نیست، یه بحث میگم اون خدا نگفت، اما اگر حکمی از آن خدا هست، تعبیرشون اینه کسی که نعوذ بالله به یکی از احکام اسلامیه با فرض این که از احکام مسلم بدونه، در باطن قلب اعتراضی دارد و یا کدورتی از یکی از احکام اسلامی در دل دارد، یا بخواهد که یکی از احکام غیر این که هست باشد، یا بگوید که ای کاش این حکم این طور بود و نه آن طور، این راضی به دین اسلام نیست. بعد مطلب مفصلی دارن. پس میگن مرتبه اولش اینه که باید انسان راضی به ربوبیت خدا. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی که خداوند برای او تقدیر مقدرات بکنه، برای او برنامه ریزی بکنه، برای او زندگیشو دارای شکل بکنه باشه. خب این نقطه اول که باید به مطلب تبدیل. دومین مرتبه بحث رضای عن الله. اولی رضای بالله بود، دومی رضای عن الله. یعنی چی؟ یعنی طرف از قضا و قدر خدا راضی باشه. مرتبه اول عبارت این بود که ما میگفتیم ما به فعل خدا راضی هستیم، به این که خدا رب ما باشه. دومی میگیم از هر آنچه خداوند در زندگی ما تقدیر کرده راضی هستیم. این مطلب دومه که امام اینجا بحثی دارن، خود حاجی عبدالله دارن، میگن میدونید ثمره بزرگ این بحث چیست؟ ثمره بزرگ این بحث اینه که همه حالات نزد او باید مساوی بشه. یعنی حالا میخواد الان غم بیاد، میخواد شادی، گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده، شادی آن کین غم از اوست. اصلا شادی باشه، غم باشه، خوشی باشه، اصلا درد باشه، رنج باشه. یه روایتی رو قبلن هم تو ذهنم از چل حدیث که موقعی به یه مناسبتی آورده بودیم از امام باقره که از جابر ابن عبدالله انصاری حضرت سوال میکنن که آن حالت چطوره، کیفت اجد و حالک، حالتو چجوری میابی؟ گفت من در حالیم انا فی حال الفقر احب و الی من القنا، من فقر رو از قنا بیشتر دوست دارم. والمرض احب الی من الصحه، این که مریض باشم بیشتر خوشم میاد. والموت احب الی من الحیات. امام باقر اینجا بهش تشر میزنن، میگن نه این درست نیست. میگن اما نحنو اهل البیت، تعبیر اهل البیت هم تو خود روایته، یعنی ما اهل بیت این گونه هستیم. فما یرد و علینا من الله من الفقر والغنا والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب علینا. این تعبیر عامیانه زبان کلانتری است که هر چه از دوست پسند نیکوست، هر چی بیاد خوبه خوش. این مطلب و امام تو پایان عمرشون تو یکی از این نامه هاشون به مرحوم ابوی ما دارن، چند بار تالا اشاره کردن بهش، که میگن در دوره رضا شاه من داشتم یه جایی میرفتم که لباسا رو در می آوردن و عمامه بر می داشتن و خیلی هم اونجای لعن و نفرینی هم به رضا شاه میکنن. میگن اون وقت دیدم یک آخوندی رو که عمامش رو برداشته بودن، قباشم پاره کرده بودن، چون اون وقتا میدویدن دنبال آخوندا، قبا رو از کمر قلچی میکردن تبدیلش به کت. حالا این چه کتی هم بشه که یقه بود نداره، آره خودش بره بقیهش خودش درست کنه، قبا نباشه. بعد میگه دیدم کنار یک کوچه نشسته داره یه دونه نون میخوره. بهش گفتم آن آقای چی اسمشو نمیگن چیه؟ گفت چی گرفتن به زور قبای ما رو پاره کرد. ما هم که دیدیم حالا که قبامونه که پاره کردن دیگه عبا نمیخواییم، عبا رو بخشیدیم به یه کسی، این نونم الان داریم میخوریم، فردا خدا بزرگ یه چیزی میشه. امام اونجا میگن احمد اگر بگم که من الالان حسرت اون حال خوش او رو میخورم باورم، به تعبیری که من میگم این که انسان خوش باشه دیگه، آره دنیا همش چی هست، این میشه رضای عن الله، یعنی به مقدرات الهی انسان خوشنود باشه. و سومین مرتبهش که بالاتره این که انسان به مرتبه‌ای برسه در درجه سوم که راضی به رضای خدا باشه. حالا این معناش چیست؟ بریم اگر رسیدیم برمیگردیم به اینم اشاره میکنیم. این رضایت به رضای خدا یه مطلبی داره توش که اونو آخر میگم. اما ببینید این نکته رو، این بحث رو نگاه بکنید، مفصله، ایشون بحث مفصل داره، منم جایش رو خط کشیده بودم که بگم. میگن مبادی رضا چیست؟ مبادی رضایشون میگن اولیش اینه که انسان خدا رو واقعا زیبا بدونه، دومش اینه که ایمان بیاره به اون چیزی که از ناحیه خدا میرسه، سوم این که به اطمینان برسه، که اینم مواردیست که امام بین ایمان و اطمینان فرق گذاشتن و نکاتی توش هست، چهارم اینه که به مشاهده برسه، یعنی اگه تونست برسه به این که واقعا شهود کنه که حالا به نوعی توحید فعل و توحید صفت و توحید ذاته. بعدم یه فصل مفصلی دارن که این اطلاعات مؤمنین اصلا از شباب است. اما من اینجا میخوام نکته ای رو بگم و بعد اون اگه وقت شد اون قسمت آخر که رضای به رضای خداست به اون برسیم. ببینید این از بسیاری از موارد این تندادن و خوشنود بودن به رضای خدا تجتابی سنگین داره و باعث بدبختی جامعه اسلامی شد. یعنی خمودگی و درویش مسلکی و بشین کنار خونه کاری نکن و هرچه پیش آمد خوش آمد و حالا هرچی شد شد و این علت و علل تنبلی حداقل علت هم نباشه توجیهگر کار نکردن. آقا حالا هرچی شد. گفتم براتون مرحوم یکی از آزاده های مرحوم آقای شاهبادی، امام اینجا چند بار از آقای شاهبادی یاد میکنن، میگفتش که نقلات منم با واسطه نقل میکنن که گفته بود تو خونه بودن مرحوم آقای شاهبادی استاد امام داشت میرفت بره نماز و من گفتش که آقا مهدی پاشو، مرحوم شهیدشون تا آمدی، آقا مهدی پاشو این میخ در رو بکوب چون این عبای من بهش گیر میکنه. گفت رفت برگشت و دید نکوبیدیم. گفت چرا نکوبیدی؟ اینم گفت آقا اگر خدا خواست گیر میکنه، نخواست گیر نمیکنه. حالا اگر شعرم بلد بود بخونه میگفت تو در مقام رضا باش و از قضا نگریز. این در اینجا مرحوم آقای شاهبادی جمله لطیفی بهش گفته بود، گفت بازم تنبلی، البته حالا با واژه خاص خودش، بازم تنبلی تو رو عارف کرد. ببینید این که ما راضی باشیم با این که کاری نکنیم هیچ ملازمه نداره. راضی بودن یه بحثه، اما این که هیچ کاری نکنیم یه بحث دیگه است. انسان باید جامعش رو حساسیت داشته باشه، تلاش بکنه. اگر عرفان مثل بسیار در همه مقامات عرفانی این مشکل هست، این کسانی که ضد تصوفن و میگن تصوف عامل بدبختی جوامع اسلامی شده، بسیار خدا رحمت کنه آقای هاشمی از دردنداران این بحث بود، خیلی با این عرفا و این تصوف بد بود، میگفت اینا از وقتی هستن همه مردم رو توجیه میکنن برای اینکه هر چی سرتون میاد بیاد، آقا قضاست دیگه، سرتون بیاد بدبخشید بشینید، آقا اون دنیاست، اینجا چیزی نیست. این نباید اصلا به اون معنا اخذ بشه. شما وظیفه دارید که نسبت به ظلم با تمام توان بایستید، وظیفه دارید دنیاتون رو بهتر بکنید، وظیفه دارید علم رو پیشرفت بدید، وظیفه دارید تلاش بکنید. حل الانسان الا ما سعا، برید بگردید تلاش کنید، به سر خودتون بزنید دل انسان، برید تو موارد خودتون کار کنید. اما نتیجه شد شد، نشد خوش باشید. ببینید دل خوش بودن، گفت سعدی اگر شکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. ولی این به این معنی نیست که بیشیم هم دیگر نگاه بکنیم. اتفاقا کسانی که به خدا بیشتر اعتماد دارن باید دستورات اون رو بیشتر عمل بکنند. دستورش اینه که چی؟ که مقابل هر جنایتی باشید. دستورش اینه که تلاش بیشتر بکنید. دستورش اینه که برید ابواب علم رو بشکافید. دستورش اینه که تلاش بکنید جامعتون رو بهتر بسازید. دستورش اینه حتی زندگی خودتون رو بهتر بسازید. کدوم یکی از ائمه ما که بالاترین مقام رضا بودن نشستن در دیوار رو نگاه کردن؟ خود سید الشهدا که الان مثال به بحث رضاش زدیم، در اوج رضاست کی وقتی زیر شمشیر غمش رقص کنن خواب باید رفت؟ هر که شد کشته اون یک سرانجام افتاد. بله، ولی باید رفت زیر شمشیر غمش، نه اینکه میشینه تو خونه بگه حالا آقا شد شد، نشد نشد، نخه. در جای خالی استروچ یه رمان معروفیشون بند آخرش که باعث شده قبل انقلاب جلوش گرفته بودن، گفتود اما من تبر برمیدارم. بسیاری از جاها باید تبر برداشت، باید حرکت کرد، دارویداد کرد، تلاش کرد. حالا چه در وجهه مبارزش، چه در وجهه ساختنش. یعنی این که انسان کل بر دیگران باشه، سائل به کف باشه، کجا در این مطلب آمده؟ این که شروع کنه به یه گوشه همجور نشستن و دیگران رو تعریف کردن و به قول مولوی گفتش چنان باش که از تو حکایت کنن، حکایت نویس نباش. این داستان متفاوت، اصلا به این معنا نیست، ولی ظرفیت کژتابی بسیار بالایی داره. یعنی این ظرفیت رو داره که انسان با شنیدن این که آقا به و این شعرارم بخونه، گفت بازه بیت غزل لطیف حافظ داره که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. این بگه خب ما به فسق مباهات نمی کنیم، زهد هم نمی فروشیم، نشستیم اون غزل لطیفشه که سحر زهاتف میخانه، سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش، شدان که جام جهان بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در زبان و لب، خاموش به کوی میکده، ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند. امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروض. خب این قصه داره این غزل، که غزل اصلا مال چیست؟ حالا بعد اینکه بحثم شد میگم این غزل حافظ همدله با اون غزل بعدی. اما این مطلب باید مراقب باشیم که اصلا مقام رضا به معنای تن دادن و تسلیم شدن و اینکه آدم هرچه پیش آید خوش آید نیست. مسئولیت گریزی نمیاره. اتفاقا آدم راضی چون خدا رو قبول داره باید به دستورات او با تمام توان توجه بکنه. و به این بیان اون آخرین نکته رو هم اضافه کنیم که رضای به رضایت خدا یعنی چی؟ که تعبیر سید الشهدا هست، رزن به رضایک. ببینید در یه بحثی امام تو اول سوره هم دارن که مطرح میکنن به این که ما به جایی میرسیم که اتحاد حامد و محمود پیش میاد. نگاه بکنید در اون بحثشون که اون از جهاز که دیگه اوج گرفته بحث عرفانی امام، اتحاد حامد و محمود یعنی چی؟ یعنی من خدا بشم؟ نه، یعنی من پوچ بشم، یعنی این من از میانه برداشته بشه. یعنی چی؟ یعنی طرف به جایی برسه که اصلا من رضایت ندارم. چرا؟ چون منی نیستم که راضی باشم یا صحت داشته باشم. گفت من که باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ اصلا من کیم؟ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، تو همین غزلی بود که اولم خوندیم، دلا همین که دلم رو بوده لولی و شیست شورنگیز، که در مقام رضا باش و از قضا مگریز، همینه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. امامم دارن دیجا این به غزل رو بیتو به مضمون دیگه ای که این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است، در حلقه رندان نه منی هست و نمایی. رزن به رضای یعنی آقا اصلا منی در کار نیست، طرف در این دایره گم میشه. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند، اصلا چیزی باقی نمیمونه. رزن به رضایک اون وقت این میشه که راضیتن مرضیه یعنی یه چیزه، نه من راضیم او مرضیست، او مرضیست من راضی. اصلا راضی و مرضی یه چیز میشن. نفس مطمئنه یا ایتان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، یعنی تو نفس مطمئنه هستی که بیا اینجا، وقتی اینجا آمدی گم میشی، رضایت تو با رضایت خدا یکی میشه. این در حدیث قرب نوافل و قرب فرائض دو تا روایت معروف هست که کنت سمع الذی تسمع به، از این ور میگه نه، از اون ور میشه که او گوش من میشه، من گوش او میشم. یعنی این در قرب نوافل و قرب فرائض دو طرفه است، یکی این که او گوش من میشه، یکی من گوش او میشم، که اصلا من و او پیدا نمی کنیم. این البته اون مقامش که فقط گفتنش از طرف ماستان، یعنی ما میتونیم خیالش کنیم، اما این که آدم تصور بکنه و این مقام برسه که منیت کلن برداشته بشه، خب یه بحث دیگریست. پس این مراتب رضا که بحثمون هم از این جهت چون هر سیگاه بکنید، فصل پنجم و فصل ششم در بحث شرح حدیث امام به صورت بسیار مفصل ایشون روایات زیاد رو بردن از بحثای لطیفه. این درسای اخلاق امام بوده دیگه، این کتاب و کتاب شرح حدیث هر دو درسای اخلاق امام بوده که پنجشنبه میگفتن، بعدن ظاهرن میومدن مینوشتن. همونو که آقای مطهری میگه امام پنجشنبه ها درس داشت آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، تو مقدمه یکی از این کتاباشون میگه، میگه اوشون میومد و درس میگفت و اونجا یک هفته ما تو اشراق اخلاق ایشون بودیم. این سلسله بحثایی است که ظاهرا می نوشتن بدن. حالا بحثمون این کتاب هم خیلی به صورت اتفاقی باقی مونده. این کتاب در میان نوشته های مرحوم آقا مصطفی بوده، این آقای آشقلی آقای تهرانی میره از یکی از بستگان ایشون میگیره، میره کپی میکنه، اصلش رو برمیگردونه. بعدم کتاب اصل در تاراجی که برد ساواک کتابخونه امام و بعدم گم شد، که البته گم شدنش هم بعد انقلاب گم شد، تا قبل انقلابش کتاب به نوعی بود، بعد که بردن ساواک بعدن رفتن، حالا کی بلند کرد و بعد اینکه انقلاب به هم ریخت، یه سه تا کامیون شد، دو تاشو بردن، معلوم نشد کجاست. قصه خوشمزه ای هم داره، این سه تا کامیون میاد از در ساواک بیرون، مرحوماش فضل‌الله محلتی هم توش بوده، جلویی می اومدن، میان میرسن با یکیش میرسن، دوتا دیگه بین راه کجا رفته معلوم نیست، اونا هم بیشه پیچیدن رفتن. ولی بعد اون کتاب اصل کتاب دستخط امام تو مجموعه بوده که گم شده، منتها چون این نسخه کپیش رو آقای آشقلی تهرانی داشت، بعد اینکه ایشون از نجف برگشت و از عراق برگشت، این نسخه رو در نجف توی کتاب خونش بود اوورد داد و این کتاب بعدن یافت شد و با البته دستخط همین کپیه، دستخط امامه، دستخطش موجوده، یعنی استنساخ نکرده، همین کپی برداشته بود. کار کتاب اگر اونم نگرفته بود کپی، اصلش گم شده بود و از بین رفته بود، از کتاب هاییست که بعدن پیدا شد. قرص این که اینم در باره رضی الله عنهم و رضو عنهم که این هم به وحدت رازی و مرزی میرسه، به وحدت حامد و محمود میرسه، یکسان میشن، به دو رضایت نیست، دوئیتی نیست که او از او خوشحال باشه و این از او. اون خشیت هم که در رابطه باهاش صحبت کردیم، انشاءالله فردا سوره بعد.